harmony. بسم الله الرحمن الرحیم. یک جوابی از اشکال دیشبی که اونجا بود و اعتقادهی ان داخل الجنه هو لا صاحبه، که اینجا ان را ان از حروف مشبهتون بالفعل بود، داخله اسمش بود، مضاف الجنه مضاف الیه، هو هم بنا شد خبر ان بشه. اشکال شد که داخل الجنه نکره است، چون اضافه اسم فاعل اضافه لفظیه است، اضافه لفظیه کسب تعریف نمی کنه. حتی کسب تخصیص هم نمی کنه. اضافه لفظیه نه کسب تعریف می کند نه کسب تخصیص. پس داخل الجنه نکره است. هو خبر معرفه. در کلام خبری میگن نمی شود، در بحث مسند خواندیم ها، نمی شود در کلام خبری مسند ما معرفه باشد، یعنی خبر ما مسند الیه نکره باشد. ولذا این عبارت پس چطور درست از آب در بیاد؟ داخل الجنه مسند الیه اسم انه نکره، هو خبرش معرفه. اینجا تنها وجهی که به ذهن رسید اینه که بیاییم ما بگیم داخل الجنه اضافهش اضافه لفظیه نیست، اضافهش معنویه است. چطور معنویه است؟ اضافه اسم فاعل به مفعول بهش اضافه لفظیه است. در اینجا داخل در واقع اضافه شده به الجنه، جنه ظرفه نه مفعول به باشه. در دخلت و دار اصلش دخلت و داره، فی را حذف کردند، صورتن دار را میگن مفعول به دخلت و الا دار ظرفه. اضافه اسم فاعل به ظرف اضافه لفظیه نخواهد بود، اضافهش به مفعول به اضافه لفظیه میشد. ولذا در اینجا از این راه داخل الجنه را معرفه حساب کنیم نه نکره. مثل مالک یوم الدین، باز در مالک یوم الدین هم معنی نداره اضافه مالک به یوم الدین کسی بگه دستن معرفه است، نکره نیست، چون یوم الدین مفعول به مالک نیست. نمیخواد بگه که خداوند مالک خود روز قیامت، بلکه مالک همه چیز است در روز قیامت. ولذا اونجا هم میگفتن یوم القیامه مفعول به علی التوسع به حساب آمده، مالک اضافه به او شده، در واقع یوم الدین ظرفه. اینجا هم اتا چیز الجنه بگیم ظرف است، منصوب علی التوسع ذاتن و حذف فی و صورتن مفعول به داخلون، ولی در واقع ظرف اونه. اضافه اسم فاعل به ظرف اضافه معنویه خواهد بود نه اضافه لفظیه. تنها وجهی که به ذهن رسید برای درست کردن این عبارت اینه. خب تمام شد. اونجا هم مالت الحطب گفته شد این اون وجه هم اینجا یکیش، البته اونجا چند احتمال بود، یکی این که هم ماله مربوط به دنیا باشد، در گذشته هم مالت الحطب بود، یک احتمال اون بود. احتمال دیگر این بود که هم مالت الحطب مربوط به قیامت باشد، منطقه از اونجایی که قطعی الوقوع است در قیامت نزل منزلت المازی، پس حماله تعویلا شد ماضی، اضافه اسم فاعل، اضافه صیغه مبالغه به معنای ماضی باشد، اضافه معنویه میشه. اینجا هم مثلا این همین احتمال هم به ذهن آمد که در اینجا هم بگیم بله، این از اونجایی که یقین دارد هر یک از اون دو که در آینده داخل بهشت خواهد شد، اینجا نزله دخول در آینده به منزله دخول در گذشته، پس داخل تعویلن مازیست، تعویلن که مازی شد باز اضافهش حتی به مفعول به هم که باشد اضافه معنویه میشد. پس در اینجا حالا یا بگیم اضافهش به ظرف، یا از این باب میشود عبارت رو از هر دو راه درستش کرد. تمام شد. و منهو ای و من المعنویه الجمع و از قبیل اوس، یعنی از قبیل محسن معنوی است جمع، جمع یازدهمی است از محسنات. و هو ان یجمع بین متعدد اثنین او اکثر فی حکم واحد كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ونحو قوله أي قول أبي الأتاهية علمت يا مجاشع ابن مسعدة، مجاشع هم صحيح، مجاشع هم صحيح، بله
أتاهية بن حمزة سبها أتاهية من وزر،
بله أتاهية باها، ابل اتاهیه علمت یا مجاش و ابن مسعده ان الشباب والفراغ والجده مفسدتون للمرء ایو مفسده، ای الاستغناء، جده رو معنا میکند به استغناء، مفسدتون ای داعیتون الالفساد. میگه یکی از محسنات معنوی جمعه، جمع عبارت است از این که متکلم جمع کند بین دو چیز یا بیشتر از دو چیز در حکم واحد، یعنی یک حکم را نسبت بدهد به دو نفر، به سه نفر، به چهار نفر، بیشتر، کمتر، یا به چهار چیز، به سه چیز، و فرقم نمی کند که این حکم را با یک لفظ بیارد به همه نسبت بدهد، یا اینکه این الفاظ این حکم را تکرار کنه، فرق نمیکنه، چند چیز را در تحت یک حکم داخل بکنه. مثل این آیه شریفه المال و البنون زینة الحیات الدنیا، مال و پسران اینا زینت حیات دنیا هستن، از دنیا صفت است برای الحیات گفته شد، این دو زینت حیاتی هستند که اون حیات دنیاست. حالا دنیا را یا به معنای نزدیکتر بگیر مقابل آخرت، یا به معنای پستر بگیر که حیات دنیا نسبت به حیات آخرت پستر. از دنیا صفت مشبه است، سوره کهف 18 آیه 46. حالا اینجا دو چیز را، مال و بنین را جمع کرده در تحت حکم واحد که زینت الحیات دنیا باشه، حکم واحد هم همون زینت حیات دنیا بودن. و مثل قولهی یعنی قول ابل اتاهیه، این شعر مالغونه، میگد ای مجاش ابن مسعده علمت یا مجاش ابن مسعده یا علمت یا مجاش ابن مسعده، هر دو صحیح هم.
ابنش
حتما باید مفتوح بشه، مجاشعش علم تا یا مجاش ابن مسعده یا مجاش ابن مسعده چیز؟ آره مجاش ابن مسعده. چی رو دانستی؟ این یا مجاش ابن مسعده یا مجاش ابن مسعده، این خودش جمله معترضه است بین علمت و بین مفعول علمت. چی رو علمت؟ ان الشباب، دانستی این که جوانی شباب، و الفراغ انسان فارغ باشه، بیکار باشه، بیکاری، و الجده، جده یعنی مستغنی باشد، یعنی پول داشته باشد، ثروت داشته باشد، انسان جوان باشد و بیکارم باشد و پول داشته باشد، دیگه بایستی با زنجیر دست و پای او را بست، دیوانه چهار مترمش هر چه آمد میکن. مفسدتون، میگد این سه مفسده هستند، ای و مفسده، مفسده هستند برای مرد، چه مفسده ای؟ این ایو ایوی همون کمالیه است در مهنی هم خواندید، مرر تو به رجلن ای رجلن.
این عبارت رو که شعر اضافه کرده علمت، مصره از شعر؟
بله.
چجوری شعر شعر؟ مصره هم مدومه چطور میشه؟
این حالا من به اصل قصیدهش نگاه نکردم، ولی صدرش قبلش این علم تیا مجاش ابن مسعده وجود داره، اینم بعد مفعول همون علم تاست. حالا یا علم تا مصرع دوم بیت قبلی باشد، یا اینکه علم تیا مجاش ابن مسعده مصرع اول باشد و ان الشباب مصرع دوم باشد و مفسدتون هم برای بعدی بشد. حالا اون به قصیده انسان نگاه کند بهتر، ولی اون علم تحت من هست. آشهی دستوقعی چیزی نداره اونجا؟ خب آها، مربوط به یعنی مصرع دوم فعل قبلی مثلا بشه. خب جده یعنی استغنا، مفسدتون ای داییتون الال فساد. مفسده اصالتن مصدر میمی بوده، این را اسم قرار دادن به معنای مفسد، فاسد کننده. مفسده مصدر میمی بوده، اسم قرار دادن برای مفسد یعنی چیزی که فاسد کننده است. دیگه آخه عرب میده در مقام استعمال مفسده استعمال میکنن، مفسده میگن. مفسدتون للمر ایو مفسده. خب بعدش دارد به این که یک این عروس الافرا یه چیزی داره، میگه چرا ایتو نگفت؟ مفسدتون للمر ایتو مفسده، چون اون مفسده مؤنثه، بعد ایتو ایو هم باز مؤنثه، وقت این چرا ایتو گفته نشه؟ برای مؤنث ایتو گفته میشه، برای مذکر ایو دیگه. اونجا داره به این که چون مفسده به تعویل مفسده، مفسده به معنای مفسده، در واقع تعویلا مذکره، به این خاطر ایو گفت. مؤنث نگفت. ایو ایه مفسده چی؟ ایو مفسده نیازی نیست، از حیث معنا لازم نیست که مؤنث باشه. تای مفسده تای تأنیث اونجوری نیست، آخه تأنیث لفظی است فقط. فرق نمی کنه، اون مال مفرداته، مال چیزه، یعنی مال اون مشتق قنجوری است که اگر برای جمع چند تا بیاری بایستی با چیز بیاری. ولی اینجا فرض این است که این مفسده اسم جنس است و دیگه فرقی نمی کنه برای یکی بیاری، برای دوتا بیاری، بیشتر بیاری، به همین لفظ میاری، نه اینکه تاش آمده به خاطر جماعت. اصلا این تا رو داره خوده، مثل محمده مثلا. نیازی نیست که مؤنث بشه. اون معلومه این دائن دائیه که ایشون چیز میکنه، این مفسده رو به اعتبار اینکه لفظش مؤنثه چیز میکنه، وقت از حیث معنی هم اطلاق شده به اونا. ولی مفسده در لغت عرب به معنای مفسده، مفسد، وقت اسم جنس مفسد، خودش اسم جنسه. چیدا مفسده اسم جنس است، به معنای مفسد اسم جنسه. تاشم که تای اونجوری نیست، ولی دو قابل اطلاق است به یکی، به دوتا، به سه تا، امثال ذالک. وقت در اینجا چون به معنای مفسده است در اصل، در اون اصل معنا دیگه تایی نداشته، میگه به اعتبار اینکه به تعویل مفسد میرد، مفسدم مذکره، به این اعتبار با تا نیاورد. ولی یک کسی ممکنه بگه به خاطر ضرورت شعری اینجا ایتو نگفته باشه، به خاطر ضرورت شعری نیازی نداریم که مفسده رو تعویل به مفسد ببریم و بگیم که بله به این خاطر مذکر آمده ایو. نه خیر، به خاطر ضرورت شعری مذکر آمده باشه. تمام شد. مفسده بایستی میگفتیم، بله. اگر اسم فاعل به کار میبردیم مفسده بایستی با تا میگفتیم، اونش بله. خب یک شعر فارسی هم هست برای جمع، بدکش نیست، حالا این هاشه ای کتاب این یکی را. البته توی این چیزا ما برگه ها شعرهای فارسی هم نوشته ایم، همون تا دیگه بنا نیست اونا رو بخوانیم چون نمیخواییم طول بکشه. حالا برای این یک شعری در حاشیه کتاب، اینم برای جمع، هر که آمد هر که آید میرود، هر که آمد هر که آید می رود، این جهان مهنت سرایی بیش نیست. حالا هر دو می روند، این دوتا را در تحت حکم واحد جمع کرده. خب این جمع از محسنات حساب کردن، ولی یک مطلبی در اون کتاب العقد البدی دارد، میگه به این که این جمع رو از محسنات حساب کردن خیلی دلچسب نیست، در واقع اونقدر حسنی ندارد که این رو از محسنات جا و انی زیدون و امرون و بکرون و خالد پاشید قربانی براش بکشید که این همچه تعبیری به کار بود. حالا این جا و انی زیدون و امرون از محسنات حساب بیاد، این دلچسب نیست، یعنی از محسنات به حساب نمیاد. حسنم داشته باشه یک ذره است که به حساب محسن این را نبایستی گذاشت. عبارت العقد البدی اینه: الجمع نوع لیس وراءه کبیر امر ولا فیه من الحسن ما یؤهله للانتظام فی سلک المحسنات بدیعیه. صفحه 223. حرف خوبی زده، جمع رو از محسنات شمردن خیلی جالب نیست، یعنی از محسنات نیست در واقع تا اینکه بشماری. حسنم داشته باشد چنان کم است که نمیشد او را در ردیف محسنات بدیعیه به حساب آورد. نویسندش دیگه یادم نیست کیه. این بله این خزانه الادب مال ابن حجه حموی است در بلاغت، چاپ جدیدش 5 جلده، 1 جلدش فهرست است و 4 جلدش هم چیزه، چاپای مختلف دارد، بهترین چاپ همین 5 جلدی است. این ابن حجه حموی قصیده بدیعیه گفته حدود 145، مثل سید علی خان دیگه، حدود 140 چند بیت بدیعیه گفته. بعدش خودش پا شده این را شرح کرده، شرحش مفصله. بعد یک کس دیگر آمده بدیعیه ابن حجه را در واقع یک شرح دیگری کرده، 1 جلد شده. اکثر مطالبش هم میشد گفت از خود همون، از شرح ابن حجه گرفته، بعضی چیزا هم خودش شاید اضافه داشته باشه. این العقد البدیع شرح همون بدیعیه ابن حجه حموی است که هم خودش شرح کرده او را و هم این کس دیگر آمده در واقع میشد گفت شرحش خلاصه کرده و بعضی چیزا هم خودش اضافه کرده. خب تمام شد. و من هو ای و من المعنویت تفریقو، تفریقم یکی از محسنات بدیعیه هست که این تفریق 12 می شود. و هو ایقاء و تباین بین امرین من نوع فی المدح او غیره که قولهی یک جمله ایم از نهج البلاغه مربوط به جمع ماند. نهج البلاغه این تعبیر را داره: الحرس و الکبر و الحسد و دواء الى تقهم فی الذنوب، حکمت 363 صفحه 1260. انسان حریص باشد به دنیا، متکبرم باشد و حسودم باشد، میگد این 3 دوائی‌اند، در واقع انسان را میخوانند به سوی قرار گرفتن در بین گناهان و در ذنوب واقع شدن در گناهان، یعنی سبب میشن که انسان معصیت بکنه. حالا اینجا اون 3 تا بود، الحرص و الکبر و الحسد، اون 3 را در تحت حکم واحد که دوائن باشه جمع کرده، 3 تا را در تحت حکم واحد. این بیت ابل عطاهیه هم اونم با 3 چیز را در تحت حکم واحد جمع کرده بودا: ان الشباب و الفراغ و الجدر. تمام شد.
اون بحث دیروز در مورد غریب لفظ و نشر، آره، نهج البلاغه چیزی نبود،
نه؟ اونجا پیدا نکرده بودم بنده. بعدش دارد که و هو یعنی التفریق ایقاء و تباین بین امرین من نوع فی المدح او غیره. غیر مد مثل حجب کسی، رسای کسی، یعنی مرثیه برای کسی میخوای بگی، و اغراض دیگر. که قولهی ما نوال الغمام وقت ربیع که نوال الامیر یوم سخائی، فنواء الامیر بدرت و عین و نوال الغمام قطرت و مائی. اوقع التباین بین النوالین، میگه تفریق عبارت است از اینکه متکلم واقع بسازد تباین بین 2 امری که از نوع واحدند. منظور از تباین یعنی فرق بین اون دو را بیان کند، بگد این 2 با هم این فرق دارند، 2 نوعی‌اند، 2 امری‌اند از 1 نوع، 2 امرند از 1 نوع. متکلم بیاد بگد اون با این فرق دارد، اونا را از همدیگه جدا کند، فرق بگذارد بین اون دو. این معنی تفریق. تفریق عبارت است از واقع ساختن تباین، تباین یعنی بینونت، افتراق. بله، بین دو امری که از نوع واحدند. حالا این واقع ساختن در مقام مدح باشد یا غیر مدح باشد، هجو کسی، مرثیه گفتن برای کسی و مانند اینها، مانند قول این شاعر که در مدح کسی قصیده گفته که در اون قصیده بین دو امر تفریق یعنی فرق گذاشته، مانند قول این شاعر که دارد ما نوال القمام وقت ربیع، همه چراغ دارن یا بعضی ها دارن. بله چراغ ها مثل این که خاموش شد. اونجا هم خاموش نیست، فقط اینجا خاموش شد. روشن نمیشه؟
کسی رفت به پرسی یا نه؟ در خواسته این رفت
اجابه از خاطرات نجات بیدید برمونم.
حالا دیگه قاطی میشن. کنترش مثل این که زده بیرون. حالا میشه همینجور خواند مثل اینکه نمیشه؟
از این شما اجداد میبینید بخونید من
بله. ما نوال الغمام وقت ربیع که نوال الامیر یوم سخائی. نوال به معنی بخششه، غمام به معنی ابره، ربیع فصل بهار. در فصل بهار باران زیاد میاد. میگه نیست بخشش ابر در وقت بهار مثل بخشش امیر در روز سخاوتش، یعنی امیرم بخشنده است، ابرم در فصل بهار بخشنده است. پس هر دو اینها از نوع واحدند، بخشش امیر بخشش ابر، هر دو از یک نوعن، یعنی هر دو بخششند. منتها میگه اینا فرقی دارن با هم. نیست بخشش ابر در وقت بهار مانند بخشش امیر در روز سخا. چطور نیست؟ چه فرق است بین اینها؟ فنوال الامیر بدرت و عینن و نوال الغمامه قطرت و مائی. میگه بخشش امیر یک بدر عینه. بدر هم به اون کیسه پول میگن که حدود 10,000 درهم میگرفته. کیسه ای درست میکردن 10,000 درهم پول میگرفت. با اون کیسه میگفتن بدره. بعضی ها هم به پوست بره، بره کوچک مال گوسفند، پوستش پر از درهم باشد، باز به اونم میگفتن بدره. 10,000 درهم میگرفت میگفتن بدره. به خود 10,000 درهم هم همون بدره گفته میشه. حالا از باب تسامح یا هر چی به 10,000 درهم هم بدره میگن. ولذا شارح معنا کرده بدره را یعنی 10,000 درهم. اینم هم به معنای طلا میاد، هم به معنای نقره میاد. اینجا این به معنای نقره است. میگه بخشش امیر یک بدر عینه، یک بدر نقره است، یعنی 10,000 درهمه. هر وقت میبخشد 10,000 درهم میده به انسان. ولی بخشش ابر یک قطره آبه. حالا به شما یک قطره آب بدن انتخاب میکنی یا اینکه یک بدر عین بدن؟ یقینا خب 10,000 درهم ارزشش خیلی بیشتر است تا یک قطره آب. پس هر دو اینها نوالند، فرقش این است که اون یک قطره آب است، اینم یک بدر عینه. اینم فرق بین هما. اوقع التباینه بین النوالین. این شاعر واقع ساخته تباین و بینونت را و فرق را بین اون دوتا نوالین. میگه اون دو نوالین با همدیگه این فرق دارند. این شعرم مال کیه گفته پاورقی؟ آره، مال رشید الدین وطوات. این دوتا شعر تمام شد. نه، همین فنوال الامیر بدرت و اینن و نوال الغمام قطرت و ما، کل این تفریقه. این تفریق یعنی بیان فرق. تفریق تمام شد.
این منو متعلق به ایقاع یا متعلق به تبایی؟
صفت است. امرینی که من نوعن، از یک نوعن. من نوعن صفت برای امرین. نه، فلمت او غیرهی متعلق به ایقاعه، متعلق به ایقاع. واقع ساختن تباین بین دو امری که از یک نوعند، واقع بسازد تباین را در مقام مدح کسی یا غیر مد. تمام شد. و من هو ای و من المعنویه التقسیم. مثال نهج البلاغه تفریقش. غیرت المرأته کفرون و غیرت الرجل ایمان. مرد غیور از حاضر نیست، مثلا زنش مثلا با دیگران خیلی حالا حرف بزند یا جنبه های دیگر، این میگه از ایمانه. ولی زنکه وقتی که حاضر نمیشد شوهرش زن دیگر بگیرد، خدا میگه بگیر. در قرآن هم دارد که از دوتا مثنا و ثلاث و ربا، خداوند از دوتا شروع کرده در قرآن. این حاضر نیست که زن شوهرش دوتا زن یا سه تا یا چهار تا بگیره، میگه این غیرت المرأه کفرون. حالا در اینجا هر دو غیرت است، منتها یکی کفر است دیگری ایمان، فرق بین هماست. فیض الاسلام حکمت 119 صفحه 1144، اینم نهج البلاغه. خب
از بیتی هم که اومده بود ما نوارد غمان، در همون بیت اول هم فرق و تفریق گذاشته شده بود با مای نافی.
نه اونجا بیان فرق نکرده بود، همینجور گفته بود که اینا مثل هم نیستن. در کی مثل هم نیستن؟ بیان فرق را بعدن بیان کرد. دو تا نوال است، میگد بین که اینا مثل هم نیستن، فرقشان اینه. بیان فرق تفریقه. و من هو ای و من المعنویه التقسیم. تقسیم یکی از محسنات معنویه است. تقسیم 13 می شود. و هو ذکر متعدد ثم اضافه ما لكل الیه على التعیید. میگه به این که تقسیم عبارت است از این که متکلم اول متعددی را ذکر بکند. این مثل نف و نشر ها، اول متعددی را ذکر بکند بعد متعدد دومی را ذکر بکند. از متعدد دوم، هر یک از متعدد دوم مال یکی از متعدد اوله. منتها در لف و نشر متکلم در متعدد ثانی معین نمی کرد که کدام یک از متعدد ثانی مال کدام یک از متعدد اولی. در تقسیم مشخص میکنه کدام یک از متعدد ثانی مال کدام یک از متعدد اوله، این رو خود متکلم مشخص میکنه. پس تقسیم و لف و نشر مثل همند، فرقشان این است که در لف و نشر تعیین وجود نداره، سامع مخاطب خودش از قرائن میفهمد که کدام مال کدامه، ولی در تقسیم خود متکلم مشخص میکند. و اون تقسیم عبارت است از ذکر کردن متعددی را، سپس نسبت دادن اون چه که برای هر یک است به سوی همان مال کلن الیه. های الیهن برمیگردد به اون کلها. ذکر کند متعددی را، سپس اضافه بکند اون چه که برای هر یک از متعدد اول است، اضافه بکند مال کلن را الی کلن، یعنی به هر یک از اون متعدد اول اضافه کند، نسبت بدهد علی تعیین، به صورت تعیین، یعنی مشخص کند که کدام مال کدامه. و به هذا القیده یخرج اللف و النشر. شارح میگه به قید علی التعیین از تعریف تقسیم لف و نشر خارج میشه، چون که گفتیم در لف و نشر تعیین نیست، اینجا میگه تعیین هست، پس لف و نشر خارج شد. وقد احمله السکاکی. میگه سکاکی در تعریف تقسیم این علت تعیین را ذکر نکرده، مصنف این را اضافه کرد ولی سکاکی ذکر نکرده. عبارت سکاکی اینه و من هو التقسیم و هو ان تذکر شیئا ذا جزئین او اکثر ثم تضيف الى كل واحد من اجزائه ما هو له عندك. این مفتاح العلوم صفحه 180. ثم تضيف الى كل واحد من اجزائه، یعنی اجزاء اون قبلی، اون متعدد در واقع، ما هو له اندک، اون چه که از دومی برای اونه. در اینجا اسمی از تعیین نبرده بود، ولذا میگه وقت احمله از سکاکی این قید تعیین را در تعریف تقسیم سکاکی نادیده گرفت و ذکر نکرد. فتوهم بعضهم ان التقسیم عنده اعم من اللف و النشر، ولذا بعضی ها مراد شارح از بعض همین مصنف ها. مصنف در ایضاح آمده گفته بعد از این که کلام سکاکی را در تقسیم ذکر کرده قید تعیین را نداره، عبارت مصنف در ایضاح اینه و هذا، یعنی این گونه تعریف سکاکی که قید تعیین را نداره، یقتضی ان یکون التقسیم اعم من اللف و النشر. شروع تلخیص جزء 4 صفحه 337. حالا شارح همین میگه، میگه پس توهم کرده بعضی از علما که مراد از بعضم مصنف در کتاب ایضاح. چه توهم کرده بعضیا؟ این که تقسیم در نزد سکاکی اعم است از لف و نشر، یعنی هم تقسیم را ایشون از قبیل لف و نشر چیز، تقسیم که تعریفش اینه، لف و نشر را هم از تقسیم حساب میکند سکاکی. تقسیم اعم است از لف و نشر در نزد سکاکی. در واقع ایشون یعنی بر طبق این بیان میخواد بگه تقسیم اعم است از این که خود متکلم مشخص کند که کدام یک از متعدد ثانی مال کدام یک از متعدد اوله، یا خودش مشخص نکنه، هر دو تقسیمه. به نظر مصنف رسیده که نظر سکاکی اینه. و اقولو، شارح میخواد اشکال کند به مصنف، میگه نه خیر، اون توظیفه توی توظیفه تعیین خوابیده اصلا، ذکر تعیین لازم نیست. سکاکی تقسیم را اعم از لف و نشر نمیدانه. و اقولو ان ذکر الاضافه، که در تعریف تقسیم سکاکی هم اضافه را ذکر کرده، مغنن ان هذا القید اذ ليس في اللف و النشر اضافه ما لكل الیه بل یذکر فیه ما لكل حتی یضیفه السامع الیه و یرده. شارح میگد و اقولو، یعنی اشکالی میخواد بکند به حرف مصنف، این توهم بس. و اقول این که ذکر اضافه در تعریف تقسیم که سکاکی هم ذکر کرد، این غنی میکند ما را از این قید علی التعیین. چرا؟ میگه زیرا که در لف و نشر اضافت و مال کلن الیه وجود نداره، یعنی متکلم پا نمیشد از متعدد ثانی اون چرا که برای هر یک از متعدد اوله این را به او نسبت بدهد. همین مقدار متکلم در نشرش این مالکلن را ذکر میکنه، نسبت به او نمیده. سامع از قرائن میفهمد که کدام مالکدام، ولی در تقسیم هر یک از متعدد ثانی را به یکی از متعدد اول نسبت میده، نسبت میده یعنی تعیینن، ولی دو قید علی تعیین آوردنش هم اضافی اصلا. نیاوری هم لف و نشر از تعریف تقسیم بیرون میرد، زیرا که نیست در لف و نشر نسبت دادن اونچه که برای هر یک از متعدد اول است الیه، های الیه برمیگردد به همین کل، بلکه در لف و نشر ذکر می شود اونچه که برای هر یک است. اونچه که برای هر یک از متعدد اول فقط ذکر می شه، نه اینکه نسبت داده بشود به هر یک از متعدد اول، بلکه ذکر می شود در اون لف و نشر اونچه که برای هر یک است، تا اینکه نسبت بدهد مال کلن را سامع الی الیه، یعنی الی کل، های الیه باز برمیگردد به کل. یذکر و فیه در اون لف و نشر مالکلن، یعنی اون چه که از متعدد ثانی است برای هر یک از متعدد اوله، مالکلن را ذکر میکند در نشرش، تا اینکه نسبت بدهد خود سامع این مالکلن را الی کلن، و یرد مال کلن را الی کلن، های یردهو هم باز بر میگردد به مای مال کلن. خب این تعریف تقسیم و بعضی از مطالبش. حالا شارح در اینجا چیز مصنف برای تقسیم میخواد مثال بزند. که قولهی ای قول المتلمس ولا یقیم علی دیم یراد بهی الا الاذلان ایر الحی والوتدو هادا علی الخصف مربوط برمتهی ودا یشج فلا یرثی له احدو. مثال برای تقسیمش. ولا یقیم علا ذیمن، ذیم معنا می کند ای ظلمه، ذیم باداد به معنای ظلمه. یراد و بهی، این های بهی به چه بر می گردد؟ میگد از ضمیر عائد الى المستثنا من المقدر الان. ببینید لا یقیم علا دیمن یراد بهی الا الاذلان، الا ذات استثناست. اذلان در ظاهر فاعل یقیموست، مستثنا رفعش هم به الف. اذل یعنی اونی که از همه چیزها خارتره، ذلیلتره. این استثناء استثنای مفرقه، ذاتن مستثنا من محذوفه، اصلش اینه. ولا یقیم احدون الا ظلم یراد بهی، این های بهی برمیگردد به اون احد محذوف. الا از ادات استثناس، الادلان در واقع بدل می شود از اون احد، منتها در ظاهر احد را که حذف می کنن در ظاهر میگن خود ازلان فاعل یقیمو، و الا در واقع فاعل یقیمو احد است محذوف. این های بهی هم میگد بر میگردد به اون فاعل محذوف یقیمو که احد باشه. از ضمیر عائد الی المستثنا من، مستثنا من هی که مقدر است و عام، احد نکره در سیاق نفس عام. الا الاذلان، این ازل الاذلان میگد فی الظاهر فاعل لا یقیمو، اذلان در ظاهر فاعل لا یقیمو است، و فی التحقیق بدل، و در واقع این اذلان بدل است از اون فاعل محذوف. ای معنی این میشه لا یقیم احد الا ظلم یقصد بهی الا هازانه. لا یقیم احد یعنی اقامت نمی کنه، به این معنا که تحمل نمی کند، در واقع نمی ایستد. احدی بر ظلمی که قصد شده به او الا هازان. میگه در دنیا هیچ کس حاضر نیست زیر بار ظلم بره مگر دو چیز. اون دو چیز هم در دنیا از همه چیزها ذلیلتر و خوارترند. یکی از اونها ایر الحی، حی یعنی قبیله، ایرم یعنی اولاغ. خر اهلی هست و خر وحشی دیگه، دوتاست. خر وحشی دیگه حکومت مستقل داره، دو اونجا مشغول کار خودش، نه بار برای کسی میبره و نه این حرف. ولی خر اهلی تو خانه مردم هست و غذا بهش میدند و بارم تا میتونه نزش میکشن، از صبح تا غروب کار میکنه. ایرالحی پس نتیجهش یعنی حاصل معناش یعنی اولاغ اهلی. اولاغ اهلی میگن خیلی زیر ذلت میره، یعنی تحمل ذلت و خاری میکنه. خب صاحبش میبینی از صبح تا غروب از او کار میکشه، بار میبره، خودش سوار میشه، صبح سوار میشه میره صحرا کار بکنه، اونجا از این الاغ پیاده میشه برای اینکه این نره تو زراعتهای مردم و یا زراعت خود طرف، اونجا میبره زیر آفتاب گاهی اوقات میبنده، با اینکه اونجا علفی چیزی هم نیست، نه آبی هست نه علفی، از صبح تا ظهر اونجا زیر آفتاب تشنه و گرسنه نمیمونه، هیچی هم نمیگه. ولذا این الاغ میگه تو موجودات از همه خارتر و ذلیل تره. یکی اینه، یکی هم اون وتد. وتد یعنی میخ، که در اینجا وتد هم وتد همون الاغ بناس باشد. اینی که میره صحرا میخواد این الاغ را ببنده، همه جا که درخت و اینا نیست ببنده، خیلی جاها همینجور صحراست درخت مرختی نیست، یه میخی از چوب انتخاب میکند، مثلا 30 سان 35 سان بلندی این میخ از چوب، افسار این الاغ را میبندد به اون میخ و اون میخ را میکوبد زمین. با چه میکوبه؟ یک سنگ چیزی پیدا میکند و به اون میخ میزنه و میزنه میزنه میرد زمین، افسار الاغ هم بو بسته شده. اون میخ هم از اونجایی که از چوبه، سر میخ هم شکافته میشه. میگه اون میخم هرچه به سرش میزنه، سرش میشکافه و این حرفا، اون میخم چیزی نمیگه و کسی هم ترحمی به این میخ نمیکنه. ولذا در اینجا هم اون میخ تحمل ذلت و خاری میکند، زیر بار ذلت میره، میزنن با سنگ سرش میشکنن هیچی نمیگه، و هم این الاغ. ولذا میگه در بین تمام موجودات از همه خارتر این دوتا هست، و میگه به این که هیچ کس در دنیا زیر بار ذلت نمیره مگر این دوتا، مگر این ازلان، ایر الحی ول و تدو. حالا چگونه اینها زیر بار ذلت میروند؟ بیت بعدی این را توضیح میده. اراده شده باشد ظلم به او، یعنی کسی خواسته باشد به او ظلم بکند، اقامت نمی کند، در واقع تحمل نمی کند بر ظلم هیچ کس، بگید تحمل نمی کند، زیر بار نمی رود هیچ کس بر ظلمی که اراده شده بر اون کس، مگر اون دو ازل، اون دو موجود ذلیل‌تر در بین تمام موجودات. اون دوتا کدام است؟ یکی ایر الحی شعرون ایرش تفسیر میکنه، ایر الحی، ایر یعنی همار، ایر الحی هم یعنی همار اهلی، ولوتت یکی هم میخ. هازا، حالا بیان میکنه که الاغ چطور زیر بار ظلم میره، اون میخ چطور زیر بار ظلم میره. هازا ای ایر الحی علی الخصف، ای دل مربوطون به رمتهی هی قطعتو حبل بالیه و دا ای الوتدو یشجو ای یدقو و یشق رأسهو فلا یرق ولا یرحم له احدون. میگه به این که هازا یعنی این الاغ اهلی با ذلت، خاص یعنی ذلت، با ذلت بسته شده به وسیله اون رمش. رمه یعنی اون افقون ریسمانی که ریسمان کهنه سر الاغ را به اون بستن، به اون میخ بسته شده به وسیله رمش. رمه چه باشد؟ اون رمه یک قطعه حبلیست، ریسمانیست که بالیتن یعنی کهنه است. وزا اون وتد هم یشتجو، یشتجو یعنی سرش شکافته میشه، ای یدق و یشق رأسه، یعنی کوبه میشد اون و تد و منشق میشود سرش. فلا یرسی له احدو، کسی برای این و تد رسانی میکنه، مرثیه نمیگه، به این معنا که ترحم بهش نمیکنه. پس مرثیه نمیگد، یعنی پس رقت نمیکند و رحم نمیکند برای این و تد احدی. حالا دارد به این که میخواد تطبیق کنه. اول دو چیز را ذکر کرده، یکی ایرالحی، یکی هم و تد را. بعد دو چیز را صراحتا نسبت داده، یکی به ایرالحی، یکی هم به وتد. لذا میگه ذکر الایره والوتد ثم اضاف الى الاول الربط على الخاص و الى الثاني الشجع على التعيين. ذکر کرده این شاعر ایر و وتد را، سپس نسبت داده به اولی یعنی به اون الاغ ربط بر خصف را، ربط بر خصف یعنی بسته شدن با ذلت را، و الستانی و نسبت داده به دومی که اون وتد باشد شج را. نسبت دادنم الاتعین بوده، یعنی اون اولی را به اولی نسبت داده تعینن، دومی را به دومی نسبت داده تعینن. الاتعین میخورد به هر دو به اون اضافه ها، اضافه الالاول الربط الالخصف و اضاف الى ثانی الشجه. این اضافه ها هم به صورت تعیین بوده، یعنی خودش مشخص کرده که این مال اون، اونم مال اونه. تمام شد. و قیل لا تعیین. ساعت چنده؟ 20 دقیقه. پس تا 10 دقیقه هم سر نیم بخوانیم دیگه، چون سر مطلب اینجا. و قیل لا تعیین لأن هذا و ذا متساویان فی الاشارت الى القریب فکل منهما یحتمل ان یکون اشارتا الى العیر و الوتد و الى الوتد فالبیتو من اللف و النشر دون التقسیم. میگه بعضی ها گفتن به این که این بیت از قبیل تقسیم نیست، چون در تقسیم گفتیم متکلم بایستی معین کند کدام یک از دسته دوم مال کدام یک از دسته اوله، و در این بیت تعیینی ندارد. زا هازا هر دو اسم اشاره قریبند، ولذا هر یک از اینها صلاحیت دارد برای عیر باشد و صلاحیت دارد برای وتد باشد. تعیینی نیست در اینجا. لذا این را نمیشد از قبیل تقسیم حساب کرد، بلکه از قبیل نفع و نشر بایستی حساب کنیم. اون وقت مخاطب از قرائن میفهمد که کدام مال اولی است، کدام مال دومی. متکلم خودش صراحتا نگفت این مال اون، اون مال اونه. وقیل تعیینی در این بیت نیست، چون که هازا که اسم اشاره بود در اون بیت و زا اونم اسم اشاره بود، متساوی بودن در اشاره بودن به قریب. پس هر یک از اون دو صلاحیت احتمال است این که اشاره باشد به عیر و به وتد. پس بیت از قبیل لف و نشر است، نه از قبیل تعیین باشد. خب بله. و فیه نظر، شارح میگه نخیر، در اینجا تعیین وجود داره. چطور؟ لأنا لا نسلم التساویه بل فی حرف التنبیه ایما اون الى ان القرب فیه اقل به حیث و یحتاج و الى تنبیه ما به خلاف المجرد انها فهازا للقریب اعنی العیر و دا للاقرب اعنی الوتد. شارح میگه نه خیر، زا هازا اول ایرال های ذکر شده بود، بعد وتد، بعدن یک هازا آمد یک زاد. هازان برای قریب، زا هم برای قریب درسته، منتها زا برای اقربه، هازا برای اون قریبیست که یه خورده دوره، یک خورده دوره. به چه دلیل؟ زا برای اقرب باشد، هازا برای اونی که قریبه ها یه خورده دورتره. میگه به قرینه این که هازا های تنبیه داره، های تنبیه یعنی حواست جمع باشد، حواست جمع باشد با جای مناسب است که یه خورده دوره. لذا پس زا هازا هر دو برای قریب، منتها قرب در زا بیشتر است تا قرب در هازا. این که شد پس معلوم میشد که هازا برمیگردد به اون اولی. اولی کدام بود؟ ایرالحی. زا برمیگردد به دومی. نتیجتا اینجا تعیین شد، هازا یعنی ایرالحی، این زا هم یعنی وطن. و فیه نظر، چون که ما قبول نداریم تساوی بین هازا و زارا، بلکه در حرف تنبیه اشاره است به این که قرب در هازا اقل است، به طوری که قربش چون کمه نیاز به تنبیه داره، در اونزا قربش زیاده نیاز به تنبیه نداره. به این که قرب در اون هازا اقل است، به طوری که احتیاج به تنبیه داره، احتیاج دارد الی تنبیه ما، یعنی نیاز دارد به یه خورده تنبیه، تنبیه یعنی متنبه ساختن. به خلاف مجرد از اونها، پس نتیجتاً ها برای قریب است یعنی ای، و زا برای اقربه، زا برای اقربه یعنی الوتر. یک کسی میگد اینجور تحلیل بسیار ظریف و دقیق، این نمیشه این را پذیرفت. شارح میگه اصلا بلاغت یعنی همین، بلاغت یعنی همین درک ظرائف. اونجا بی خودی چرا یک جا ها میاره یک جا بدون ها میاره؟ اینا از روی حسابه. اصلا بلاغت یعنی درک این ظرائف و اینها. یقینا بین هازا و زا این فرق است، این فرق باشد پس هازا یعنی ایرالحی، زا هم یعنی وتد. تعیین در این حاصل شد. و امثال این اعتبارات ظریفه لا ينبغي ان تهمل في عبارات البلغا، سزاوار نیست که این که اهمال بشود، نادیده گرفته بشود در عبارات بلغا، بلکه اصلا نیست بلاغت مگر رعایت کردن امثال همین اعتبارات ظریف و دقیق و باریک.
متوسط
برای متوسط و بنید واجب تر باشه دخولش و اجازه بیشتری بدن تا قریب، در حالی که کاف قدر قریب اجازه دارن. برای متوسط چون کاف میارن اون دیگه مثل این که باها جمع نمیشه.
کاف برای متوسط
ها برای قریبه، منتها قریبه نه قریبه قریبه، نه قریب قریب، برای قریب نه اقرب.
این تعبیر شاعری میخواد بگه اگه هر چی فاصله بیشتر میشه تنبیه میاد، پس متوسط که بیشتر از قریب به طرف اونا باید خواب بیاد.
برای چی متوسط؟
اون تنوع بیشتر نیاز داره وقتی متوسط.
اون عرض کردم چون با کاف قابل جمع نیست از این جهت نمیارن، و الا نبود اشکال نداشت آورده بشه. زا برای قریبه، یه خورده که قربش کم بشد ها اضافه بهش میکنن، اگر قربش کم نباشد ها اضافه نمیشه. متوسط هم که ها با کاف جمع نمیشه از اون جهت نمیاد. و صلی الله علی محمد و آله.